بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنچه که قرآن کریم بیشتر به آن اهتمام دارد فرهنگ سازی است نه فرد سازی. قرآن و برنامه دین در درجه اول به دنبال اصلاح و ارتقاء فرهنگ جامعه است نه تربیت فرد فرد آحاد جامعه. اگر شما به اهداف آیات قرآن و موضوعات آیات قرآن نگاه کنید بیشتر بحث از اقوام است نه افراد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید قرآن برای جامعه شخصیت قائل است، معصیت قائل است، طاعت قائل است، عمر و اجل قائل است و به مثابه یک فرد که برای او ویژگی‌های قائلیم. قرآن برای جامعه چنین ویژگی‌هایی را قائل است. حتی توبه یک قوم را می‌پذیرد. توبه یک قوم یعنی چی؟ خصلت‌ها و شخصیت یک قوم یعنی چی؟ ما الان باب شده بینمون از کلمه فرهنگ استفاده می‌کنیم. این موضوعی است که اصلش رو قرآن باب کرد. حتی علامه طباطبایی می‌فرماید قرآن برای اولین بار به تاریخ اقوام پرداخت، نه تاریخ بر اساس زندگی و عمل کرده پادشاهان، یا حتی تاریخ بر اساس زندگی و عمل کرده انبیاء الهی. تاریخ اقوام می‌گوید فلان قوم آمدن، رفتن، به پایان رسیدن. اینها همه موضوعات در واقع فرهنگی است. شما در آیات کریمه قرآن بیشتر درگیری انبیاء با دشمنانشون رو بر سر نجات نه افراد بلکه بر سر نجات جامعه و اقوام می‌بینید. هویت قومی، هویت جمعی، هویت اجتماعی انسان بیشتر مد نظر قرآن است. به همین دلیل قرآن با بسیاری از متن‌های عرفانی اخلاقی که جنبه فردی دارند، جنبه تنظیم کننده رابطه فرد با خدا هستند، جنبه تنظیم کننده رابطه فرد با خدا در آیات قرآن به تعداد کمتر دیده میشه. افراد هم در این گفتگوی اجتماعی قرآن بهره خود را میبرند. افراد هم در این جریان فرهنگ سازی به قدر کافی میتونن بهره مند بشن و خودسازی کنن. ولی انبیا به قول مقام معظم رهبری قبل از انقلاب در درس‌هاشون میگفتن، در کتابشون چاپ شد طرح کلی اندیشه اسلامی، میفرماید پیامبر نیامده از تربیت فردی بکند. امام صادق علیه السلام هم به شرح ایزن نیومدن مدرسه بسازن، مکتبی بسازن، یه چند نفر دور خودشون جمع بکنن، اینا رو دونه دونه آدم تربیت کنن. ممکنه این اتفاق گاهی بیفته ولی غلبه نداره در رسالت انبیا و اوصیا. فرهنگ موضوع مهمیه. ما الان اسمشو گذاشتیم فرهنگ. در روایات گاهی از اوقات کلماتی رو آدم از اولیاء خدا میشنوه خیلی درباره اهمیت فرهنگ قابل استفاده است. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام: الناس به زمانهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به زمان خودشون شبیه ترن تا به پدر و مادر خودشون. به زمان شبیه ترن یعنی به ساعت، به تقویم، به فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر، نه، به زمان یعنی به زمانی خودشون، یعنی آنچه که در زمان جاری است، آنچه در زمانه داره حکمرانی فرهنگی میکنه. حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلامی میفرماد: لا تقصروا اولادکم على آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. فرزندانتون رو وادار نکنید آداب شما رو حتما پیاده بکنن، اونها خلق شدن در یک زمان دیگری، زمانه تغییر میکنه، نمیتونی انتظار دوران نوجوانی خودت رو از نوجوان خودت داشته باشیم. زمانه چقدر تأثیر داره رو بچه های ما. به همین دلیل عناصر فرهنگ ساز میبینید که در دین خیلی عناصر قوی هستن. چند تا از این عناصر رو من نام ببرم: مسجد محل عبادت فردی نیست، فرهنگ عبادت رو در جامعه درست میکنه. اذان فرهنگ نماز رو درست میکنه. اگه نمیخواست فرهنگ رو درست بکنه، اذان گفتن اینقدر پرثواب نبود. علنی اذان بگید. ذکر اصلش در قرآن مخفیانه بودن است. یکی دیگه از پایگاه های فرهنگ ساز ما، خصوصاً برای ساختن فرهنگ ولایی، همین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است، صلی الله علیه و آله و سلم. الان من میگم الله اکبر، سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ کسی چی نمیگه. تا نام شریف رسول خدا رو میبرم همه باید با صدای بلند. چرا؟ قصد فرهنگ سازی است. پر ثواب ترین ذکر میشه، پر ثواب ترین ذکر با صدای بلند. این چنین، این معلومه که مقصودش اینه که در فرهنگ، در فرهنگ جامعه، وقار اولیاء خدا و عزت اولیاء خدا افزایش پیدا کنه. همین حرم ها، همین حرم شریف، وقار اولیاء خدا رو شما میبرید بالا وقتی به زیارت میرید. به همین دلیل زیارت میشه فلسفهش نصرت ولی خدا و نصرتی لکم معده. به همین دلیل دشمنی که از دست شما خسته است میاد تو حرم آدم کشی میکنه، تو حرم امام رضا، تو حرم شاه چراغ. بارها تعدی کردن نیروهای امنیتی، بازداشتن تعدی کنندگان رو از حرمها، میخوان این فرهنگ رو از رونق بیاندازن. این گنبد و بارگاه، این مناره و جایگاه میخواد فرهنگ سازی کنه. بحث فردی نیست اینجا. پایگاه‌های فرهنگی در احکام دین کاملا دیده میشه. تقریبا تمام مجازات‌های اسلامی، تقریبا عرض میکنم، ولی همین هم کلام بلندی علما، در محضرشون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی های کلانتری، برادر ارجمند و فاضل، عالم فرهیخته، بقیه علما، تولیت محترم حضور دارن. اکثر قریب به اتفاق مجازات ها نه به خاطر گناه و معصیت کردن است، که به دلیل این است که این گناه اگر اثر تخریبی روی فرهنگ گذاشت مجازات داره، اگر اثر تخریبی روی فرهنگ نگذاشت مجازات نداره، نمیشه مجازاتش کرد، عملا نمیشه مجازات کرد، عملا یه جوری حکم رو طراحی کردن نشه اون خاطی رو مجازات بکنیم. فرهنگ باید درست بشه. انقدر فرهنگ اهمیت داره که نه تنها ترجیح پیدا میکنه بر تربیت فرد، بلکه ترجیح پیدا میکنه بر قانون. قانون هم یه اهرمی است که جامعه رو اداره میشه باش کرد. اولیاء خدا از قانون کمتر استفاده کردن در مدیریت جامعه، به حدی که گفتن یا رسول الله، حالا توهین میخواستن بکنن، گفتن رسول خدا اذن است. اذن رو من ترجمه نمی کنم به زبان فارسی، وقت میگن فلانی توهین کرد به پیغمبر اکرم. در قرآن خدا فرمود، بعد خدا نمی فرمد اذن نیست، می فرمد اذن هست، این خوبه برای شما. بعد توضیح می دهد که اذن هست، حرف شما رو گوش میده. فکر نکنید ایشون ساده دله، بلکه او ایمان دارد، اعتماد دارد به مؤمنین. او میخواد فرهنگ اعتماد و ایمان رو در جامعه رواج بده. او میخواد مسائل در جامعه فرهنگی حل بشه، ولی کاری برای حضرت نداشت. دو سه تا آدمی که اعدامی بودند، اعدام کرده بود، شاید هیچ مشکلی به ظاهر پدید نمی اومد، این مشکلاتی که ما در مصائب اهل بیت میبینیم. نه، این مشکلات رو اگر کسی بناس حل بکنه، فرهنگ جامعه است. فرهنگ جامعه باید اینها رو ذوب بکنه. یکی از پایگاه‌های مهم برای فرهنگ جامعه بحث امر به معروف و نهی از منکره، که من اصلا نمیدونم چرا در کشور نهادهای فرهنگی درست میشه اگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست، و چرا ستاد امر به معروف و نهی از منکر درست میشه اگر نهادهای فرهنگی هست. خب اینها یکی‌اند. هر نهاد فرهنگی که دعوت میکنه جامعه رو به امر خوبی، میشه امر به معروف. این امر به معروف مگه چیه؟ قانون فرهنگی تو مسجد درست شده، جوانها رو جذب میکنه به مسجد، میشه امر به معروف. بسیج درست شده، بچه ها رو جمع میکنه، یاد شهدا رو زنده میدارن، میشه امر به معروف. همه کارهای فرهنگی امر به معروفه. شاید این ستاد برای اینه که این نام رو زنده نگه داره، و الا امر به معروف و نهی از منکر از کلمه معروف و منکر فهمیده میشه. معروف یعنی چیزی که در فرهنگ جامعه نهادینه شده و مردم خودشون همدیگر رو کنترل میکنن. مردم یه کسی از فامیلشون، از نزدیکانشون از دنیا بره، از نظر فرهنگی بد میدونن خانوادش به شادی بپردازن. این فرهنگ جامعه است، هیچ قانونی هم وجود نداره، هر کی هم رعایت کنه هیچ پاداشی دریافت نمیکنه، کسی هم نمیتونه ترک کنه، چون فرهنگ جامعه است. فرهنگ جامعه قدرتش خیلی بالاست، مسلما فرهنگ از قانون قدرتش بالاتره. فرهنگ جامعه هماهنگ با حجاب باشه، نیاز به قانون نیست، الا برای اون عده قلیلی که تمرد میکنن. مثل اینکه فرهنگ جامعه خلاف دزدی کردنه، قانون میمونه برای اون چند نفر دزد، و الا فرهنگ جامعه قوی تر از قانون جلوی دزدی کردن رو میگیره، قوی تر از پلیس. هر عنصری، هر از این جامعه فرهنگ دار باشه، اصلا سراغ دزدی نمیره، میگه بد زشته. و اگر فرهنگ جامعه خلاف قانون باشه، قانون هم از پسش بر نمیاد. فرهنگ جامعه داره میره به کم فرزندداری، به کم فرزندآوری. هرچی مجلس شورای اسلامی قوانین در حمایت تولد فرزندان بیشتر میگذاره، کسی اعتنا نمی کنه، چون فرهنگ قوی تر از قانونه، جلوی قانونم وای میسته. و دین اتکاش به فرهنگه. و مسجد زایشگاه اصلی فرهنگ جامعه است. ما رو دور همونجا جمع میکنن، که تولید فرهنگ بکنیم، اموری رو نهادینه بکنیم در بین خودمون. چرا اسلام همیشه پیروزه؟ مخصوصا اگر مسلمانان مؤمن مقاوم به شهادت برسن، تازه اول پیروزیه، چون این شهادت فرهنگ سازه. هیچی مثل شهدا فرهنگ ساز نیستن، هیچی مثل سید الشهدا فرهنگ سازی نکرد. شهید سید حسن نصرالله رو به شهادت رسوندن. فرهنگ مقاومت آنچنان منتشر شد و مستحکم شد، دیگه کسی جلودارش نیست و خدا دشمنان ما رو از احمق ها آفرید. با شهدای ما فرهنگ مقاومت احیا شد. هیچی مثل مسجد و شهادت فرهنگ ساز نیست. حکمت خدا به این تعلق گرفت که اذن بدهد امامان ما هم به شهادت برسن، چون در ادامه اون رسالت فرهنگ سازی این شهادت گام آخر و مؤثرترین گام. گریه بر سید الشهدا، زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، اینقدر ثواب. برای چی؟ برای اینکه اثر فرهنگ سازی داره. حضرت امام فرمودن شما قطره اشکی برای سید الشهدا میریزید وجبت له الجنه، این به خاطر رابطه عاطفی فردی شما با امام حسین نیست که اینقدر اجر داره، به خاطر اثر اجتماعیشه. من عرض میکنم به خاطر اثر فرهنگ سازش. بعد امام دلیل میارن، میفرمایند به این دلیل که میفرماید اگر گریه هم نکنی، خودت رو به گریه بزنی، تباکی هم بکنی، همون ثواب رو داره. پس به خاطر اون رابطه عاطفی شخصی تو نیست، به خاطر اثر اجتماعیشه. چرا مردم وقتی محرم میرسه یا در مجالس سوگواری مقیدن، فریاد میزنن، نوح جواب میدن، سینه میزنن، ها این کارها رو چرا میکنید؟ حضرت امام فرمود اگر زیارت عاشورا بخونی با صد لعن و صد سلام تو اتاق تسبیح بندازی راه بری، اسلام حفظ نمیشه. مکتب هیاهو میخواهد. هیاهویی که پای عزای سید الشهدا هست و ما پای شهدامون ایستادیم، همین مجلس شما پای شهدا ایستادید، این یعنی فرهنگ سازی میکنه. مقام معظم رهبری کلام حکمت آمیزی دارن، خیلی حرف عمیقیه. میفرمایند پاسداشت یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. این کلام مبالغه آمیز نیست. شهید به شهادت رسیده برای فرهنگ سازی، یادواره شهدا داره همین کارو میکنه. اگه یادواره برگزاری سالگردها نباشه، شما شهدا رو دوباره به شهادت رسوندید. یه بار دشمن، یه بار دوست. فرهنگ اهمیت داره. متاسفانه در آموزش و پرورش تعلیمات دینی ما بیشتر فرد ساز تا فرهنگ ساز. به همین دلیل به جوون میگی حجابت، میگه چی کار داری؟ دین شخصی منه، به اعتقادات من. اصلا تلقیش از دین یک امر فرهنگ ساز نیست. بعد ناراحتم میشه از دینداری، میگه که چرا با دینداری داری به زندگی من دخالت میکنی؟ آقا اصلا دین آمده برای فرهنگ سازی، ما به تو چی کار داریم؟ کی به تو آموزش داده که دین شخصیه؟ در نگرش سنجی ایرانیان بررسی شده، معلوم شده اکثر ایرانیان همین الان دین رو از مسائل اجتماعی جدا میدونن. چرا؟ چون دین هنوز فردی داره آموزش داده میشه. فرهنگ مقوله بسیار مهمی است. هر کسی مسلمان میشه، میشه یک عنصر فرهنگی. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. حالا تو مسئول همه جامعه شدی. خانواده رو با فرهنگ باید اداره کرد. واقعا آفرین به مقام معظم رهبری که 30 سال هست، بیش از 30 سال علم فرهنگ رو به دوش گرفتن و فریاد میزنن. هنوز ما این حقیقت رو در نیافتیم که فرهنگ یک امر تفننی نیست. دین خیلی قدرتمنده، به شرطی که فرهنگ ساز باشه. اگر فرهنگ ساز نباشه چه دینی؟ اصلا دین درست درک نشده. همون جور که در روایات می‌فرمایند انسان باید معرفت نفس داشته باشه، همون جور تأکید میشه انسان باید معرفت به زمان خودش داشته باشه. معرفت به زمان یعنی حال زمان، نبض زمان دستت باشه. من از شورای محترم نگهبان واقعا سوال میکنم، این روش از گردش پول در جامعه، این روش از بانکداری، این روش از شیوه بانکداری چه فرهنگی رو ایجاد میکنه؟ فرهنگ تعاون رو دیگه میشه با این شیوه از بانکداری و با این شیوه از مناسبات اقتصادی تو جامعه رواج داد؟ من از مجلس شورای اسلامی واقعا سوال میکنم، پیوست فرهنگی قوانینی که در مجلس تصویب شدن کجا مورد مطالعه و بررسی قرار میگیره؟ یکی از نمایندگان قدیم مجلس شورای اسلامی میگه من یه قانونی رو از فرانسه و انگلستان گرفتم آوردم تو ایران، به زور خوروندم به نمایندگان مجلس و تصویب کردن. آیا بعد از تصویب چنین قوانینی آمار طلاق و فرهنگ خانوادگی که کم فرزند آوری هم یکی از اجزایشه افزایش پیدا نکرد؟ اینکه رهبری عزیز بر تنقیح قوانین تأکید میکنن که آقا قوانین رو یه بار بررسی کنیم، اصلا قانون زیادی داشتن ضد فرهنگه. مدارس ما مثل مساجد ما باید منشأ تولید فرهنگ ناب انسانی باشن. وقتی که در مدارس ما بوروکراسی آموزش و پرورش خودش ضد فرهنگه، چجور میشه عنصر فرهنگی اونجا تربیت کرد؟ وقتی که دانش آموز به شدت در مدرسه کنترل میشه و مسئولیت در اداره مدرسه نداره، این چجور میتونه یه عنصر فرهنگی بشه؟ ما باید بسیاری از امور خودمون رو با فرهنگ درست بکنیم. فرهنگ چیزی است که با نگاه منتقل میشه. نگاه، محبت با نگاه منتقل میشه، فرهنگ هم اینطور. در روایات فرمود با وجوه مکفهره به معصیت باید نگاه کرد، یعنی یه جور نگاه کنی چه کاری تو میکنی. این راه ترک معاصی است، یعنی برخورد فرهنگی، یعنی جزء فرهنگ ما نیست، استیحاش میکنه جامعه نسبت به این رفتار تو، با نگاه تحسین میکنه، این فرهنگ ماست. وقتی عالمان دینی به شاگرد پروری اقدام بکنن، خدا توفیقشون بده، ولی رسالت اصلی رو انجام ندادن. شاگرد پروری مال زمانیه که مثلا توی چی بگم، فلسطین اشغالی زندگی میکنی، اسلحه صهیونیستا بالا سرت، تکون بخوری مغزتو متلاشی کرده، خب اونجا برو شاگرد پروری کن. ولی اصل ماجرا این است که ما فرهنگ سازی بکنیم و اون شاگردایی که میخوایم تربیت بکنیم تو این فرهنگ رشد کنن. چقدر فرق میکنه. الان کشاورزی گلخانه ای دارید، کشاورزی حالا آبی و دیمی دارید، یک کشاورزی هم هست در شمال کشور بدون آبیاری، اون همه جنگل. ما دینمون شبیه کشاورزی گلخانه ای نیست که یه جایی رو محیط دربسته ای بعد کود به قدر کافی تو این محیط، هوای مرطوب تو این محیط، آبیاری خاص تو این محیط، گل رو به دست بیاریم و گلخونه رو بزنیم زیرش. نه، این که نیست. کشاورزی مورد نظر اسلام اینه فضا رو بهاری میکنه، همه درخت‌های خوش شکوفه بدن. کشاورزی مثل اون، بخوایم تمثیل کنیم، تشبیه کنیم دین رو به چه نوع کشاورزی، مانند هوای شمال، هوا مرطوب همینجور از دل جنگل و از دل کوه جنگل بیرون میاد، اصلا نمیتونی جلوشو بگیری. فرهنگ یعنی فضا رو درست کردن. ما دینمون زیاد فرهنگی تلقی نمیشه، فردی تلقی میشه. با این دین حجاب رو نمیشه درست کرد، با این دین خیلی چیزای دیگر هم نمیشه درست کرد. دین اون عنصر فرهنگ سازه. و بعد برای این فرهنگ سازی وقتی شروع میکنید به اقدام کردن، برنامه هایی که دین به شما میده خیلی برنامه های جذابیه. من یه نمونه هایی رو عرض کردم برای این فرهنگ سازی. میخوام سراغ رفتارهای ضد فرهنگی برم، یه نمونه هایی هم از اونجا مثال بزنم. مسجد، هیئت، حرم، اینها پایگاه های فرهنگ سازی هستند. عزاداری، ذکر درود بر رسول خدا و اهل بیت او و این گونه امور، دعای ندبه، اینا فرهنگ ساز هستند. داوطلبانه هستند. شهادت، شهدا، اینا فرهنگ سازن. ولی بروکراسی ماکس وبری، مقررات اداری خشک که میگه آدم‌ها که آدم نمیشن، فقط با قانون باید اونها رو اداره کرد، اینا ضد فرهنگن. کارت ساعت زنی دم در ادارات ضد فرهنگه. خب بگید کارمندا خودشون همدیگر رو کنترل کنن، یعنی اینا اینجوری ان که کسی دیر بیاد کسی به دیگری کاری نداره؟ یعنی واقعا اینجوریه؟ محیط اینقدر غیر انسانیه؟ میگه من نتونستم فرهنگ کار صحیح منظم با وجدان رو و یا وجدان کاری رو افزایش بدم، پس مجبورم کارت ساعت زنی بذارم. میشه خودش ضد فرهنگ. تربیت میکنه آدمها رو برای اینکه کنترل بشن. شهید سید محمد باقر صدر نماز رو یک عنصر فرهنگی میدونه. میفرماد فلسفه وجوب نماز چیه؟ جالبه. میفرماد برای این است این وجوب نماز که چون نماز با نظارت بیرونی نیست، با انگیزه درونی شماست، تشویق و تنبیهی هم نیست بخوانی یا ترک کنی، شما رو تربیت میکنه برای زندگی در جامعه ای که بدون نظارت بیرونی رفتار خوب انجام بدی. فرمود مهمترین فایده نماز اینه، شما را آماده میکنه بری توی جامعه بدون ناظر بیرونی. هر چقدر ناظر، بعدشون یه عبارت حکیمانه و عالمانه ای میفرماید، میفرماید نظارت بیرونی هیچ وقت نمیتونه 100% جلوی خطای انسان رو بگیره. میبینید که قوه قضاییه هرچه پرکار باشه باز جلوی رانتخاری امکان نداره، با هیچ قانونی امکان نداره جلوشو گرفت. چقدر نظارت، نظارت زیادی هم اصلا کارها رو قفل میکنه. باید کار با فرهنگ پیش بره. عناصر ضد فرهنگی چیان؟ اگر ما تونستیم درباره حجاب بگیم که یه عنصر ضد فرهنگی است، پیش بردیم. نه ایمان به خدا و قیامت رو اینقدر وسط نکشیم، زور ایمان به خدا و قیامت اینقدر نیست مردم رو وادار به رفتارهایی بکنه که خلاف بسیاری از خواسته های اهوا و اهواء نفسانیشونه. بیدینم نکنیم مردم رو. ایمان به خدا و قیامت، مگه من آی بهجتم که اونقدر معرفت به خدا و قیامت داشته باشم؟ و اون ول جنت و کمن قدر آها و اون فیها منعمون و اون ول نار کمن قدر آها و اون فیها معذبون. من اینقدر ایمان دارم قبل بهش جهنم و بخوایی بروخ من بکشید تا در اثر اون رفتارها خودم رو اصلاح کنم. ولی اگر فرهنگ دلسوزی، فرهنگ احساس مسئولیت در جامعه رواج پیدا کرد، خیلی کارا میشه کرد. و حالا میگه آقا فلان فیلم از نظر فرهنگی خدمتی نکرد، ضد فرهنگ جامعه است. اصلا کسی این نقد تو رو نمیفهمه که بخواد بپذیره یا نپذیره، بفهمه و بپذیره، میگه حالا چه اهمیتی داره؟ چی اهمیت داره به اندازه فرهنگ جامعه؟ این کلمه مسلمان بودن، حرمت مسلمانی، عضویت در امت اسلامی و بسیاری از این مفاهیم در دین همش داره فریاد میزنه، به ما میگه که چقدر مسئله فرهنگ مسئله مهمیه، میخواد این علم برقرار باشه، ابهتش کار کنه. عناصر ضد فرهنگی در اقتصاد ما، در بسیاری از مقررات اجتماعی ما و در آیین دیوان سالاری ما فراوانه. عناصر ضد فرهنگ گاهی در دینداری فردی دیده می شود که هر کسی دینداری فردی رو ترویج کرد داره ضد فرهنگ عمل میکنه، این در واقع دیگه دین نیست، ضد دین میشه. من خدا شاهده میترسم مثال بزنم، چون مثالهاش فراوانه. دائما آموزش دینی غیر فرهنگی، غیر اجتماعی، ضد فرهنگی داره انجام میگیره. حواسم نیست که آقا شما این بحث اخلاق فردی رو یه جوری برجسته کردی، یه جوری دین رو معرفی کردی، تلقی فردی ازش شد. مثال نزنم، ما شیراز رو به عنوان شهر فرهنگ و ادب میشناسیم، یکی از مظاهر فرهنگی ما همین اشعار هستن. یه بار پیش حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه مرجع بزرگوار تقلید بودن، سالها قبل، شاید 25 سال پیش، من این گفتگو رو دارم خدمت شما نقل میکنم، به ایشون مطالبی عرض کردم، ایشون هم بالاخره توصیه هایی داشتن. یکی از توصیه ها این بود که منبری ها حذف نشن از مجالس دینی و الی آخر. من عرض کردم مردم ما مردم فرهیخته ای هستن، اگر سخنرانان ما مثلا این چنین با این ویژگی ها سخن بگن، مردم شنواتر هستن برای سخنرانی ها و الی آخر، ولی بعضی از ما آنچنان که بایسته است با مردم سخن نمیگیم و حرفایی زده شد. ایشون یه فرمایشی داشتن، مثال ایشون برای شهر شیراز جالبه. فرمودن حضرت آیت الله العظمى بروجردی کل گلستان سعدی رو حاشیه زده بودن، یعنی نه تنها خوانده بودن بلکه نقدم کرده بودن که اینجاش اینجوری بهتره، چون میدونید طلبه ها ذهن نقادی دارن و نکته سنجن. خب نقد کلمات حکیمانه سعدی یا این که بگیم این شعر رو اینجوری بگه بهتره، کار ساده ای نیست. بعدشون میفرمودن چند نفر از طلبه های ما الان گلستان سعدی میخونن؟ میدونید گلستان سعدی وقتی واسطه سخن ما با مردم قرار گرفت چه اتفاقی میفته؟ دیگه شما دارید از فرهنگ جاری در جامعه و ادبیات فرهنگی استفاده میکنید و این لازمه برای جامعه که مردم فکر نکنن دین مقوله ایست غیر فرهنگ. اتفاقا ما که الحمدلله در فرهنگ جامعهمون عناصر کلیدی بسیار ارزشمند وجود داره. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. مثلا این فرهنگ سازه، این فرهنگ ما داشته باشیم آخر فرهنگ مقاومته. شهید سید حسن نصرالله بابت این بیت به شهادت رسید، از غم اهالی غزه بی تفاوت عبور نکرد، به شهادت رسید. آدم نمیشد حساب آورد حزب الله لبنان رو اگر بی تفاوت بود. چقدرشون شهید شدن. تو که از محنت دیگران بیغمی، اینا بیغم نبودن، در این راه جان دادن و حقانیت مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام رو اثبات کردن. ما دیگه حرفی داریم بالاتر از این برای سیاسی بودن، برای اهل مقاومت بودن، حرفی داریم بالاتر از این؟ اینها پایگاه های فرهنگ ساز جامعه ما هستن. بعد میبینید جامعه این که از فرهنگ دور میشه، خب همین اشعارم توش کمرنگ میشه. دین یک مقوله فرهنگی عجیب و غریبه، تعصبش سر فرهنگ بسیار بالاست، ولی متاسفانه اینجوری به دین نگاه نمیشه. ما البته ایران اسلامی رو میدونید، الان دانشمندان جهان دارن یکی یکی مصاحبه میکنن، میگن تنها کشوری که داره از تمدن بشری دفاع میکنه و الا تمدن بشری و اخلاق انسانی و وجدانی در جهان در حال نابود شدن ایرانه. بله، ما حالا گلمندی‌هایی تو خودمون داریم، ولی شما بدونید ما الان در جهان علمدار تمدنیم. یک کشور پای این بیت آمده، بنی آدم اعضای یکدیگرن. یک کشور، یک تاریخ، یک تمدن پای این حرف اومده. استاد دانشگاه تو لندن میگه الان تنها وارث تمدن بشری و حافظ تمدن انسانی در تاریخ حیات بشر روی کره زمین ایرانه. فرهنگ پایگاه اصلی تمدن، تکنولوژی کجای تمدنه؟ یه جزء ناچیزه. می آید و می رود. خدا تو قرآن درباره تکنولوژی دیدید دیگه، می فرماید یه کسانی از این اقوام کفر بودن، خانه ها و برج و باروهای آنچنانی داشتن که شما مثلا تو خوابم نمی بینید، ولی چیشون موند؟ ببین، یعنی تکنولوژی ساخت بناهای سنگین چیکار کرد براشون؟ نگرشون داره، نابود شدن. دمر الله علیهم. خدا اون تمدن ها رو زیر و رو کرد، با مغز اونها رو به زمین کوبید. بعد رسول خدا می فرماید از سخنان انبیا تنها کلامی که باقی مانده است و به صورت ضرب المثل بین مردم جاری است، ضرب المثل یعنی فرهنگ مردم شده، این کلام است: الم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. این دیگه تو فرهنگ باقی مونده. بعد خودشون هم این کلام رو تلقی به قبول در واقع می فرماین. اگر حیا نداری رسول خدا هم نمیتونه برات کاری بکنه. یعنی چی؟ فرهنگ حیا مقدم بر دینداریست، نباشه دین نفس نمیتونه بکشه اونجا. عناصر فرهنگی خوبی که در دوران جاهلیت باقی مونده بود اجازه داد رسول خدا کارش رو پیش ببره. مردمانی که میخواستن رسول خدا رو به قتل برسانن در شب، در واقع در لیلة المبید، شب لیلة المبید نگیم، در شبی که شب هجرت بود، یه فرهنگی داشتن، میخواستن نصف شب حمله کنن، گفتن زن و بچه زابرا میشه. ما تو فرهنگمون نیست خانواده رو حالش رو پریشون کنیم، صبر کنیم سحر مثلا صبح سپیده بدمه بعدن حمله کنیم. از همین فرصت رسول خدا استفاده کرد. اگه بعضی از عناصر فرهنگی نبود توی قریش، اصلا رسول خدا فرصت پیدا نمی کرد. مثلا گفتن فرهنگ ماست، باید بزرگ این قوم اجازه بده شیخوخیت یا آثار بدی داره یا آثار خوبی هم داشته. تا حضرت ابو طالب رو راضی نکرده بودن نمیتونستن تعدی کنن به جان رسول خدا، احترام پیرشون رو نگه میداشتن. حضرت رسول، حضرت ابو طالب وقتی از دنیا رفتن جان رسول خدا جدی به مخاطره افتاد. اینا عناصر فرهنگی بود که اونجا وجود داشت، شد اسلام رو مطرح کنی حتی بین اون قوم عنود. اون وقت دارن علیه ما کار فرهنگی میکنن. آفرین به دشمنان ما، یک موفقیت هایی به دست آوردن. واقعا باید بهشون تحسین کرد. چجوری یهودی های صهیونیست عنود، چجوری شما موفق شدید؟ بچه هیئتی های ما حاضر نیستن بچه دار بشن. چی کار کردید شما؟ هنرتونو برم. 10 برابر 100 برابر 1000 برابر قتل عامی که در غزه کردید و نسل کشی که در غزه انجام دادید، در ایران با کار فرهنگیتون انجام دادید، با از بین بردن زمینه فرزند آوری به نوع دیگری. چی کار کردید شما؟ ما این همه شهید دادیم، بی تفاوت نبودیم در مقابل قتل عامی که در غزه شد، ولی چقدر جالبیم که چقدر بی تفاوتیم در مقابل قتل عام پیشین، نه پسین، پیش از تولد انسان که در جامعهمون صورت گرفت. کی باید این فرهنگ رو اصلاح کنه؟ این فرهنگ از کجا اومده؟ قانون هم از پسش بر نمیاد. در جامعه این که قانون تشویقی برای فرزند آوری مؤثر نیست، قانون گذاشتن، قانونهای خوبی هم هست، شاید بشه بیشتر و بهترم گذاشت، کاری ندارم حالا به جزئیات، مؤثر نیست در فرزند آوری، تو این جامعه قانون مؤثر نخواهد بود برای امور دیگری مثل مثلا حجاب. پایگاه های فرهنگی باید فعال بشن و قدرتمندترین عنصر فرهنگ ساز البته دین است، منتها دینی که تحریف نشده باشه، دینی که به عنوان قوی ترین عامل فرهنگ ساز معرفی بشه. دین از ما چی میخواد؟ اول فروع دین چند تاست؟ اول اصول دین چند تاست؟ اول فرهنگ. کی گفته اول نمازه؟ خود نماز اومده به کمک فرهنگ سازی. خود نماز و مسجد، اذان، سر صدا اومده برای فرهنگ سازی. آخرین عرض بنده، چرا اینقدر دین به فرهنگ اعتنا داره؟ چون دین زورکی نیست، نه با دیکتاتوری، نه با قانون. مدرن دیکتاتوری همین قانونه، بنا نیست کسی دیندار بشه. پس ضمانت دین چیه؟ فرهنگ مردم، لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام کنن برای قسط. پیامبران آمدن تا مردم به قسط قیام کنن. مردم زامنشون چیه؟ چی ضمانت میده این کار در جامعه محقق بشه؟ مردم. حکومت امام زمان ارواحنا له الفدا هم همینطور خواهد بود. حضرت بیش از نمیدونم چند درصد، شاید 90% قضات محترم و نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی رو مرخص میکنن به کارهای مفید دیگه بپردازن، اونا هم از خداشونه. من به شما قول شرف میدم در حکومت آقا امام زمان علیه السلام کمترین شحنه و قوه قهریه برای ایجاد هر نظم و امنیتی در شهرها رو داریم. چرا؟ فرهنگ جامعه همه چیه رو داره میکنه. کمترین قانون رو هم خواهیم داشت. چرا فرهنگ؟ کدوم فرهنگ؟ فرهنگ ولایت مداری. در روایت آمده هر جا دو نفر با هم میشینن دارن از محبت آقا با هم حرف میزنن. یه کسی تو جرأت داره تو اون جامعه خلاف رأی آقا، آقا اصلا نیازی به قانون و کنترلگر و اینا نداره، یه سخنرانی میکنه همه مردم میمیرن براش. آقا مگه میشه همین جلسه شما، همین حرم، کدوم قانون به شما گفت شما بیاید؟ چرا وله میکنید شهدا رو؟ سید و شهدا رو چرا رها نمیکنید؟ حضرت زهرا رو چرا رها نمیکنید؟ اربعین با کدوم قانون؟ با کدوم مدیریت قانونی؟ اگه این اسناد نبودن این حرفا حرفای هوایی میشد. مگه میشه؟ بله شده. چرا نشده؟ بهترش هم میشه. حالا ما یه کمی گلای مندانه صحبت کردیم، ولی همین الان هم حیات و ممات ما خیلی وابسته است به این فرهنگ. ما اگه همین فرهنگ الان داریم، شما مردم شیراز چه فرهنگای خوبی بینتون هست بشمرید. همینا اگه نبود همین هم نداشتیم که داریم. ولی خب دارن غارت میکنن و میبینید تو حساسترین نقطه ها دارن نقطه زنی میکنن. یک مسجد اگر فرهنگ یک محله را تغییر نداد کار نکرده است. یک هیئت اگر فرهنگ و سبک زندگی سینه زنها را تغییر نداد کارآمدی کامل خود را نداشته است. من جرئت نمیکنم میگم هیئت کارآمدی نداره، حداقلش هم حداقل کارآمدی رو قطعا داره، ولی خب انتظار حد اکثر داریم تا آقامون بیاد. چرا فرهنگ؟ چون آزادی ضمن فرهنگ معنا داره. افراد رو از دیکتاتوری دین رها میکنه، فرهنگ جامعه اونا رو بسازه، مردم خودشون با نگاه همدیگر رو اصلاح کنن. رسول خدا گذاشت فرهنگ جامعه منافقین رو ذوب کنه، از بین ببره، اثر کارشون رو از بین ببره. فرهنگ جامعه اونقدر قدرت نداشت. این منافقین در خانه دخترش رو آتش زدن. حضرت زهرا سلام الله علیها از مردم، از انصار کمک گرفت، کمک نکردن. این تکیه به مردم یعنی تکیه به فرهنگ مردم. فرمود میخواید انقلاب بر اعقاب بکنید، یعنی بر همون فرهنگ گذشته برگردید. امیدوارم متخصصین اسلام شناس یعنی فرهنگ ساز این باب گفتگو رو مبنای نشر حقایق دین در جامعه قرار بدن، محور نشر معارف دینی قرار بدن، دیگه دین از اون فرد سازی تبدیل بشه در ذهن همه مردم به امری فرهنگ ساز یعنی اجتماعی. آثارش رو تو سیاست هم نشون میده. یه جمله هم عرض دعای من و روزه بخونم بریم فرهنگ سازی کنیم. حالا این همه از فرهنگ گفتیم، عرض دعای من اینه. مسئولین محترم، شما رفتارتون فرهنگ سازترینه. اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. زمان خیلی وقتا نماینده فرهنگ در کلام، کلام اهل بیت. مسئولان فرهنگ سازن. دعا میخواستی بکنی؟ همین دعای دیگه. خدا رو چرا دعا کنیم؟ یعنی دعوت کنیم؟ جواب نمیده خدا. میگه تو برو مسئولینت رو درست کن، ما مسئولین رو دعوت میکنیم. اینم دعاست دیگه، دعوت دیگه. دعا یعنی دعوت، درخواست. ما درخواست میکنیم از مسئولین رحم کنید. شهید رئیسی بزرگوار خیلی از مشکلات رو حل نکرد، ولی فرهنگش تو دلها نشست، مردم دوستش داشتن، باش همراهی میکردن. ادامه میداد، خیلی فرهنگ جامعه ارتقا پیدا کرده بود با اون حیا و نجابتش. به شهادت رسوندن. البته اونا غافلن از اینکه شهدا با شهادتشون فرهنگ سازترن. صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها که هر چه داریم از اوست. ما الان دور هم جمع میشیم، علی جانم علی جانم، اینا را کجا شما گرفتید؟ از کی ارث بردید؟ شاید کسی مرید علی ابن ابی طالب باشه اما خبر نداشته باشه اینا همش مال مادرش فاطمه زهراست. اون وقتی که داشت علی ابن ابی طالب از مسجد برمیگشت، یه دفعه ایستاد مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون زمان بود یا زمان دیگری؟ بالاخره دیگران هم شنیدن. صدا زد: روحی لروحی کالفدا و نفسی لنفس کالوقا یا ابوالحسن، جان من به فدای تو باد، من سپر بلای تو هم یا ابوالحسن. ان کنت فی خیر ان کنت معک و این کنت فی شر کنت معک. در هر وضعیت سخت و دشوار و آسانی باشی، من فاطمه با تو هستم. با پهلوی شکسته بلند شد، سوال کرد: بانوان جلسه می فهمن این حرف ها یعنی چی؟ صدا زد: فز علی رو کجا بردن؟ آمد دست به کمربند علی گرفت. نمیدونم اون صحنه ها چگونه بوده واقعا، ولی اون شاعر خوب گفت: اگر قنفذ نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. او به ما علی جان علی جان گفتن رو یاد داد، او به ما ولایت مداری رو یاد داد، او این همه شهید و تربیت کرد که در راه امیرالمؤمنین جان فشانی کنه. او شما رو تربیت کرده، یک تنه، یک زن، یک مادر. بله، وقتی که پیامبر اکرم فرمود ام ابیها، مادر پدرش، این عنوان بسیار با عظمتی است. دختر است اما در مقام مادر رسول خدا خیلی حرف سنگینه. ما همه به دست او مسلمان شدیم، ولایت مدار شدیم. فرهنگ با عاطفه انتقال پیدا میکنه، این محبت عرض کردم با چشم منتقل میشه، فرهنگ هم همینطور. فرهنگ حسینی ما رو مادرمون فاطمه زهرا. بگذارید یه جمله دیگه من روزه بخونم، نیت کنیم، هدیه کنیم این روزه رو به شهدای شاه چراغ، به این امامزاده عظیم الشأن. حسین علیه السلام هم با خودش مادر به کربلا آورد، مادر علی اصغر رباب. مادرها خیلی فرهنگ سازن، یقینا مادرها حرمت دارن. مادر اون فرهنگ دلسوزی که داره کنار خانه کعبه هفت دور طواف میکنی، هفت دور هم باید جای قدمهای یک مادر رفت و برگشت کنی. یه مادر اینجا دلسوز بوده. هیچ عنصری مثل مادر فرهنگ ساز نیست. امام هم میخواد خودشو تعریف کنه، امام رضا علیه السلام، امام مانند مادر مهربان است نسبت به طفل شیرخوار، امام نسبت به مردم اینگونه است، به مادری تشبیه میکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق سید الشهدا ما رو در مکتب سید الشهدا و در پرورش این فرهنگ مقاومت و فرهنگ ایثار که الان تبدیل شده برای شعار ولی کلمات ناب تاریخ حیات بشر هستند و آینده ساز، خدایا در مسیر فرهنگ ناب سید الشهدا ما رو ثابت قدم بدار. دعاهایی که خواهند فرمود عزیز دلم به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله.